اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا و جمیع المشتهدین و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. مبحثی که مرحوم شیخ در اینجا مطرح کردن تعریفاتی بود که برای بیع آوردن، خودشون هم تعریفی فرمودن، بعد به اشکالاتی به تعریف خودشون وارد کردن، من جمله این که این تعریفی که شما گفتین تملیک و انشاء و تملیک این به مال نقض میشه به قول ایشون جامع مانع افراد اغیار نیست، یا به قول آیون نقض میشه به مثل صلح، چون در صلح هم انشاء تملیک این به ماله. میگه صالح تو که مثلا به تعبیر من سیر انهاد المال به کذا، این نتیجهش به اصطلاح اینه که باید این تعریف شامل بیع هم میشه. ایشون به این مناسبت متعرض نکته کلیش نکته شدن که نکته بسیار خوبیست. این نکته اگر باز هم بشه، البته این رو باید توی مباحث عقود کلی عقد باز بکنیم که متاسفانه چین عنوانی رو ما کمتر داریم، مگر در زیر عفو العقود و مطلب درستیه. خلاصه بحث ایشان این است که در باب عقود شما عقدهای مختلف رو نتیجهش رو نگاه نکنید، منشأ و مقصد اصلی رو در اون عقد ببینید، چون امر اعتباری است. ببینید شما تو عالم اعتبار چی رو اعتبار کردید و عرض کردیم اینطور که مرحوم شیخ هم نوشته که این مثلا پنج تا معناست، این نمیشه بگیم نه، این وجدانی ماست، احتیاج به این حرف مشترک لفظی میشه، خب بشه مشکل نیست که مشترک. این وجدانی ماست که ما در هر مورد یک نوع عقد معینی رو انجام میدیم به خاطر اون مقاصد و منشآتی که در او هست. سابقا هم چند بار عرض کردم یه قاعده معروف شد در لسان اصحاب، العقود تابعتون للقصود. حالا شاید بعضی ها خیال کردن عقد تابع قصده، من چه قصد کردم تابع، نه عقد تابع قصد به این معنا نیست، یا قصد مثلا قصد قربت، چون گاه اوقات میگن یعتبر فی القصد یعنی قصد قربت، در باب عقود هم قصد قربت معتبر نیست. قصد این آقا چی بوده در معامله اینم معتبر نیست. مثالی که عرض کردم، رفته دوا بخره بچهش مریض خون بشه، بعد اون خونه دید بچهش خوب شده، بره بگه برگرده بگه آقای معامله رو فسخ کنیم چون من دوا رو خریدم برای بچه قصدم اون بود، حالا اون بچه ها. اینا جواب میدن که نه، تو قصدت چی بود اون تاثیرگذار نداره، چی انشاء کردی، دقت کنیم چی انشاء کرد، گفتی این دارو رو خریدم به این قدر، این انشاء کردی، تمام شد. بله اگر میخواستی اون مسئله بچه باید میگفتی این دارو رو خریدن به این مقدار به شرطی که اگر مصرف نشد بچه حالش خوب شد برگردانم، عقد رو فسخ کنم. و اما اگر شرطی، پس این کلمه یه العقود تابعتون للقصود که روایت هم نیست و در کلمات اصحاب ما هم در قدما نبوده، بعدها از اهل سنت وارد شده، این قاعده عمومی در باب عقده و حرف درستی هم هست از مطلبی که گفته شده. اون اینطوره، میگه شما هر عقدی، هر اعتبار التزام شخصی اعتباری رو میخواین انجام بدین، اول ببینین مقصدتون چیه، منشأ چیه، مقصود چیه. خوب دقت کنید، طبق همون مقصد و منشأ شما عقد رو انجام بدید، اون قراردادتون باید تابع اون مقصودتون باشه. قصد در اینجا معنی مقصوده، اون قصدی که شما دارین عقدتون مطابق اون. ولذا اول باید منشأ رو حساب کرد، ثانیاً لفظی که مناسب با اون منشأه. مثلا الان اختلافی هست که این کتاب مثلا سالم هست یا نه، کم داره نداره، یه دفعه میگید کتاب رو فروختم، این یک منشأ است. یه دفعه میگید صالح تو که، البته شیخ گفته با حرف جر متعدی میشه، الان تو عربای عراق که منشأ میبینیم بدون حرف جر، صالح تو که هادل کتاب بکس، الان که اینطور متعاره، حالا شاید در اصل لغت اونجور باشه. ببینید اینا بحثشون اینه، اگر گفتید بعتو یک مقصد داره، اگر گفتید صالحتو که یک منشأ داره، دو تا منشأ، نتیجه هر دو انتقال عینه، اینه قبول داریم، تملیک عینه، نتیجه هر دو مقابل هم داره، عوض هم داره، درسته. اما شما دو کار انجام دادی، یه دفعه کار خرید و فروش رو انجام دادی، یه دفعه کار مصالحه. مصالحه در حقیقت خرید و فروش نیست، مصالحه تسالم سازشه، یعنی ما با همدیگه ساختیم، نه اینکه فروختم. نتیجه این تسالم نقل و انتقاله. ولذا خوب دقت کنید، ما اگر بنا بشه که برای هر عقدی خصوصیت بگیم، این رو باید نکته رو مراعات بکنیم که این که مثلا یه خصوصیاتی رو برای عقد میگیم، چون اون عقود شکلی هستن، اما در تسالم عقد ترازی، عقد رضاییه، اصلا عقد شکلی نیست. ما با هم ساختیم، مثلا شبه هست که این آقا از من پول میخواد، خودش میگه میخوام، من گفتم نمیخوام، یکی گفته من شاهدم، خب بیام با هم مصالحه کنیم، من این کتاب به شما میدم، اگه پولی از من خواسته باشین اسقاط. صالح تو که ان مثلا ذمه ای که من میگم، حالا مثلا اگه ان بیاد به هادر کتاب، با این کتاب مصالحه میکنیم. ببینید در اینجا ذمه شخص رو فارغ میکنه، نقل عینم شده، اما این نه نقل عینه نه اسقاط ذمه است، این خودش یک حقیقت مستقلیه، اسمش سازشه، اسمش تسالحه. و اشکالات مرحوم، یعنی مطالبی که مرحوم شانسه فرموده بودن، دیروز عرض کردیم که به نظر ما وارد نیست. پس هدف شیخ قدس الله نفسه اینه، اون که مایز ما بین عقوده، اون منشأ، اون مقصود به عقده، این مایز ما بین عقوده. نیاییم بگیم در اینجا هم نقل عین شد، در اینجا هم نقل عین شد، پس این کافیه، این کافی نیست، این کفایت نمی کنه. اونی که مایزه در حقیقت عبارت از این منشأ شما و مقصد شما. و توضیح بیشترش این است که در باب این قراردادها که نظام اجتماعی ما روی اون برقراره و برقراری نسل انسان تابع وضع اجتماعی است، یعنی تابع وجود جامعه و مجتمعه، در این جور جاها، در این جور قراردادها هم طور که عرض کردیم، یا عقود شکلی هستن یا عقود رضایی هستن. در عقود رضایی عادتاً قیود نمیاد، خصوصیات نمیاد، اون چی که ذکر میشه همون جنبه رضایت و ترازی طرفینه، به خلاف عقود شکلی. در عقود شکلی خصوصیات میاد، چه خصوصیاتی به لحاظ الفاظ، چه خصوصیاتی به لحاظ حتی مسائل عرفی در تقدیم و تأخیر. خب فرض کنید همینطور که عرض کردیم، شما در باب ازدواج در فکر انشاء چی هستین؟ ایجاد میکنیم علقه زوجیت، و علقه زوجیت بسته به دو طرفه، این زوج و لزام. در حقیقت من عرض کردیم در زبان فارسی برای هر دو همسر میگن، هم به مرد هم به زن. در زبان عربی زوجه و زوجه میگن. عرض کردیم گفته شده که در اصل لغت عرب هر دو زوجن، هم مرد هم زن. این بعدها آمیختگی لغات فارسی و لغات بیگانه که در لغت عربی آمد، این پیدا شد. و الا مثلا در قرآن اسکن انت و زوجه کل جنه، به زن هم زوج گفته میشه، مثل فارسی به زن هم زوج گفته میشه، به مرد هم زوج گفته میشه، هیچ فرق نمیکنه، این هم زوجه اون هم زوجه. این تقریبا بعد از قرن اول، بعد از اینکه این لغت فارسی و غیر فارسی تو عربی آمد، یکی شد زوج یکی شد زوجه، ولی هر دو زوجه، فرقی نمی کنه. خب سوال اینه، اگر هر دو فرق نمی کنه، میشه علقه زوجیت رو زن ایجاد بکنه، میشه علقه زوجیت رو مرد ایجاد بکنه. الفاظش هم باید فرق نکنه، خصوصیت ترتیبش هم فرق نکنه، لکن عملا الان در فقه این طور نیست. این یه نکته است، این بر نمیگرده به حقیقت قرار داد، این یه نکته های زیادی است، یک ارتکازات و عرفی است که بر میگرده به عرف و عرفای مختلف، و طبق این عرفها روش حساب میشه. مثلا در عرف عربی متعارف این شده بود که این ایجاب یعنی ایجاد علقه زوجیت رو زن انجام بده، کنه ما از طرف مرد بلا مانعه، مشکل سر زنه. خب این یه فرهنگ میشه دیگه، ولی فرق نمیکنه علقه زوجیت چه زن ایجاد بکنه چه مرد ایجاد بکنه، چه فرق میکنه علقه زوجیت علقه زوجیت، اینم زوج اونم زوج، اینم همسر اونم همسره، چه فرقی میکنه که از من. این یه نکته اجتماعی است، نه اینکه روی قرارداد تأثیر داره، یه نکته اجتماعی است که زن ایجاب میکنه و حتی اگر مرد بنا شد ایجاب بکنه، الان در کتب فقهی ازش تعبیر به استیجاب میکنن، ایجاب رو از زن میدونن، استیجاب رو از مرد میدونن، فرق گذاشت با اینکه علقه زوجیت فرق نمیکنه، هیچ فرقی در این جهت نداره. بعدم من توضیح دادم در زبان عربی اینا دیگه نکتهش برمیگرده به عرف و الا به لغت، به لغت. یک، در زبان عربی اگر زن میخواست ایجاب رو انجام بده به صیغه ماضی بود، اما مرد به صیغه مضارعه. بابی رو هم که زن میورد باب تفعیل بود، اما بابی رو که مرد میورد باب تفعال بود. لذا صیغه به اصطلاح نکاح در لغت عربی، زن میگه زوجتک نفسی، خوب دقت کنین، هم صیغه صیغه ماضیه و هم باب تفعیله. اما اگر استیجاب باشه، شوهر بخواد بگه، در روایت داره این روایت اول متقلب، تقول اتزوجکی، ببینید اولا برد مزاره نمازی، بعدم باب تفعال، یعنی من قبول زوجه، اونجا گفت من زوجه قرار دادم، این میگه من قبول میکنم، اسمی گوشن استیجاب، یعنی روشن شد. با اینکه علقه زوجیه یکی، با اینکه علقه زوجیه یکی، همین صیغه‌ای که الان متعارفه که میخونن تو مجالس برای عقد موکل به حساب وکیل طلاق، وکیل زوج و زوجه، شاید متعارف‌تر این باشه که وکیل زن میگه زوجت رو که زوجت رو زوجت به حساب زوجت و موکلتی موکله، که خطاب به موکلشون. با اینکه اگر ما باشیم و حسب قواعد باید موکل اول باشه نه موکله، زوجت و موکلک موکلتی در باب توکیل، امیدوارم دقت کردین، من گاهی تو شده بعضی بزرگان بودن که ما خوندن اون موکل رو گفت آقا این اشکال داره کم موکل عذرخواهی کرد بعد دو مرتبه خوند، من سختش نکنم دست بندی نیست کار را بیم. زوجت و موکلک موکلتی، این درستشه. این نه اینکه علقه زوجیت فرق میکنه، یه فرهنگه، یه فرهنگ اجتماعی است. لذا در خود قرآن دو مورد ما داریم، البته یکی صیغه ظاهرا احتمالاً صیغش باشه که هیچ، نه به اخبار استقبالی است. در قصه از در قصه که مال زینب بنت جحش به اصطلاح دختر عمه پیغمبر، که شوهر زید بن حارثه ازش جدا شد، فلما غزا زیدون منها وطرن، ببینید زوجنا کها، کاف که خطاب به مرده اول آمده بعد، و الا خب زوجنا ها ایاک، زوجنا کها، اول مرد آمده بعد زن آمده. لذا اونا معتقدن که در باب توکیل هم زوجت و موکلک موکلتی، و الا فرق نمی کنه علقه زوجیت فرق نمی. و در قصه حضرت شعیب با حضرت موسی سلام الله علیه ما، اینی ارید و ان اون که حکه اهدب نتی، باز هم مرد اول بر زن، البته این معلوم نیست سیقه باشه طلاقا ما درست نفر این قرار نداره، خب با درست بخونیم ببینید. البته این اینی ارید و این هم چون یک بحثی دارن که به شرایع سان تو استثام بودیم، به شرایع سابقه، و میشه سیقه ازدواج رو به سیقه مزارع خون، این معلوم نیست سیقه باشه، اون زبج نکه ها احتمال داره سیقه باشه. این دومی چون اریدو داره ظاهرن اخباره، به اون که که اهدب نتیم، به همین انشاء صیغه عقد نشده، ولی زام عرض کردیم مثلا اگر زن بگه ازوجو که نفسی، اشکال دارن باز زوجتو که باشه. اینا چیه؟ نکته فنیش کجاست؟ نکته فنیش اینه که عقد نکاح جزء عقود شکلیه. خوب دقت بکن، مجرد ترازی کافی نیست. اگر عقدی جزء عقود شکلی بود، هم به لحاظ لغت هم به لحاظ فرهنگ اجتماعی خصوصیات خاصی رو قبول میکنه. مثلا ایجاب رو از طرف زن میدونن، از طرف مرد استیجاب میگن. عرض کردیم آقای خوی توی مستند اول مستند مناسب بحث نکاح دارم، فرق نمیکنه. خب ایجاب میشه زن بگه مرد بگه، چون الغه زوجیه. بله این فرق نمیکنه به لحاظ فی نفس الامر، اما وقتی تو عرف میاد و عرف عمومی انسان عربی میاد، این فرق پیدا میکنه. همین فرق هم بعدها در فقه منعکس شد. خوب دقت کردین، ایجاب از طرف زن با تعبیر ماضی و باب تفعیل، زوجت که نفسی، که در قرآن هم آمده.
دلیل حجیتش چیه؟ اینو عرب اینجوری بوده ولی
خب همین ثابت شده، چون شکلیه در شکل معین خود. بله، در باب چیز که داریم، در روایتی که از ابان ابن تقلب، البته این در این صیغه در ابان ابن تقلب در عقد موقت آمده، ازدواج موقت. قال کیف اقول فی المتعه، قال تقول اتز، این تقول مرد اتزوجو که علا کتاب الله و سنت نبیه کذا و کذا، فاذا قالت نعم فهی زوجتک. ببینید فاذا قالت نعم، البته سابقا هم عرض کردیم سند روایت خیلی نقی نیست. اصولا روایات ابانه هم کرده پیش ما هم جزء عجایبه، چون این شخص خیلی جلقده. اصولا معظم روایاتیشون سند نقی و سند نیستن. رضوان الله تعالی علیه هم نفهمیم چرا شانسی نه بلا؟ نه این ظاهرش اینه، فرق نمی کنه. چرا بگه زبرش رو کنش؟ یعنی من همسر توش، اون بگه من همسر تو میگم، چه فرقی میکنه؟ چه فرقی؟ این اشکال آقای خویی که فرق نمیکنه، این هم میتونه ایجاب از این باشه. نکته این نیست که نفس الامری باشه، این عقود شکلی طبیعتش اینه. لذا مرحوم شیخ هم در اینجا اشکال کرد، شما تعریف بی گفتی، به شرا هم صدق میکنه. این در حقیقت این همون نکته فنی عمومی است. یعنی برفرض هم که به شرا صدق میکنه، عرض کردیم صدقش به شرا رو این نکته است، یعنی نکته ای که در باب شرا داره فی نفسه ممکنه، اما این در حقیقت دقت میکنی، در حقیقت عرف آمده یک رو به عنوان خریدار حساب کرده، یک رو به عنوان فروچنده حساب کرده، و تصادفاً این امر عرفی هنوز که هنوز جاریه. شما حتی این فروشگاهی که هست که ورقه میدن نوشته خریدار فروشنده، هنوز هم خریدار از فروشنده جدا میکنن. و عرض کردیم این نکته اساسیش این است که باید در این اصطلاح، این دیگه چاره‌ای نیست، یعنی این باید در این قانون بین خریدار و فروشنده فرق بگذاره. عرض کردیم یکی از تعاریف به اصطلاح خریدار، خریدار کسی است که پول میده، فروشنده کسی است که جنس میده. اگر این باشه اشکال شیخ وارد نمیشه، میگه تو اونم تملیکه، نه این یک صفت داره. ولذا عرض کردیم در همین کتاب سن غربی هم داره این اصطلاح رو، ما نداریم، فقط تو اصطلاحات ما هم هست، تو اسلامی ها. تعریف بی هم اینطور گفتن، انشاء و تملیک این به نقد، پول، این بیعه. مرحوم شیخ داد انشاء و تملیک این به مال، این نکته داره. یعنی این نکته داره که باید بین فروشنده، باید یعنی به این معنا در نظر قانونگذار بین فروشنده و بین خریدار فرق گذاشته، و این فرق باید مثلا فرض کنید اگر آمد گفت بی فقط همونیست که پول توش باشه، خب این میاد برش حساب خاص باز میکنه، مثلا توی بانک باشه، گشایش اعتبار میخواد، کدوم بانک قبول میشه کدوم بانک قبول نمیشه، این حساب خاص خودش. اما اگر آمد جنس در مقابل این جنس، در مقابل جنس بود، مثلا شکل کار عوض میشه. مثل که الان میگن میخواد نفت بخرن در مقابل کالا، نه در مقابل پول. وقتی بخواد نفت بخره، در حالا در اینجا شما نگید این فروشنده است اون خریداره، این میخواد بین این دوتا رو ولذا اگر بین این دوتا رو فرق گذاشت، عقد شکلی معنا داره و نظام و قانون معنا داره. اگر نگذاشت فرق نمی کنه، کی یکی خب فرق نمی کنه. میگم الانش هم اگر دقت بکنید تو همین فروشگاه های بزرگ، نه فقط اینجا، اون ورقه ای که میدن خریدار فروشنده، این که میگن خریدار فروشنده، این یعنی عقد شکلی. اما اگر شما خریدار و فروشنده نداشتین، اینجا میگن ترازی، میگن طرفین راضی شدن. اون وقت این ترازی گاهی به یک صورتی است که اصلا شکل نداره، اونجا دیگه عنوان فردیه، اصلا شما عنوان قانونی و عنوان قرارداد بهش نمیدین، عنوانی که در قرارداد هست. میگین ما این استرس همین برنامه، برنامه اقدام مشترک، ما با هم دیگه ترازی پیدا کردیم که این کارو ما بکنیم، این کارو اونا بکنیم، این میشه ترازی. اما اگر ترازی بود اجمالا، لکن یک عنوانی هم بهش دادیم، یعنی یک منشأ رو در نظر، این میشه صلح. این فرق. پس صلح عنوان داره، به مقدار عنوان شکله، اما خصوصیاتش دیگه شکل نداره. این که خصوصیات شکل نداره به تصالحه، اسمش صلحه، تسالم طرفین. اگر بنا شد کتاب رو بفروشیم، این شکل داره، حساب کتاب داره، فروشنده داره، خریدار داره، احکام خودشه داره، و در نتیجه این میشه که برای کسی که میخواد کتاب بفروشه با عنوان فروشنده یک حساب خاصی باز میکنم، اوصاف معین میارن، برای خود اون جنس هم اوصاف میارن، باید معلوم باشه. اگر معلوم نباشه شما عنوان بیع رو به کار نمیبرین. اما همین کتاب که الان مجهوله، نمیدونی اصلا اوراق سفیده سفید نیست، عیب داره یا نداره، همین کتاب رو بخوای نقل بدین، لکن در این خصوصیاتش بردارین، اینجا رو میگن این تسالمه. اما اگر شما بخواید ترازی فقط رضای محض باشه، هیچ عنوان نباشه، اون عقد رضایی صرفه. وقت این اینطور نیست که فقط مجرد لفظ باشه، اینطور نیست که مجرد اصطلاح. یعنی نم دقت کردین، اگر بنا شد شما الان، شما مثلا حالا در سابق هم بود، همین حوزه خوب هم بود، ما خودمون تنبلی کردیم کار نکردیم، خیلی وقتا قبل از سفر ماه رمضان یا قبل از سفر محرم که اونو خواستن تبلیغ شدن، عده از اساتید این سیاق العقود درس میدادن، از اینکه چندین کتاب ما به نظر محقق کرکن داره سیاق العقود چاپ شده از ایشان، به نظر حالا من چون حافظه میکنم بهم خورده، چندین کتاب سیاق العقود. این چرا سیاق العقود نوشتن؟ چون عقود شکلیه، ایجاب باید این طور باشه، قبول باید این طور باشه، اینجا این کار میکنه، اون این کار، یکی یکی اینا رو نوشتن. حتی از اقسام استیجاب امرم دارن، به اینی کتاب یا که به کذا، این امر اصطلاح، یا اشتری منکل کتاب، میگن اگه گفت اشتری این استیجابه، اگر گفت به تو که این ایجابه. ببینید این ایجابه، این استیجابه، این اوله، این دومه، اینا تمام تابع اینه که این عقد شکلیه. نکتهش اینه هر چی آمدن این قیود کم کردن، اون قسمتاش رضایی میشه. وقت در عقود رضایی، در عقود شکلی یک نکته مهم، ببینید در عقود شکلی کمترین، یعنی قرار که پیدا بشه به همش میزنه، خیار درست میکنه. در عقود رضایی طبیعتش خیار نمیاره، قرار خیار نمیاره. بله یه بحثی است که اگر قرار فاحش باشه، خیلی زیاد باشه، دیگه صلح هم اونجا، یعنی سازش رو صدق نمی کنه اگه خیلی زیاد باشه. اگر گفت صالح تو که این کتاب رو به 5000 تومن، بعد معلوم شد قیمت کتاب 1000 تومنه، میگن خیار قبل نداره. اگر گفت به تو که به 500 آلاف داره، این نکتهش این شد، چون دی عقد شکلیست، عقود شکلی ضوابط معین داره، نکات معین داره، حساب معین داره، طبق این حساب قراری میشه. اما عقودی که محتواش محتوای رضایی است، طبیعتا قرار رو قبول میکنه، پذیره، به قول امروزی ها ریسک پذیره، طبیعتا قبول میکنه. اصلا پناه بردن به صلح برای پذیرش ریسک و قراره، خطره. اما گفت به صالح تو که هادل کتاب به 1,000,000 تومان، بعد میشه 1,000 تومان قیمت، گفتن این دیگه معنیش این صلح هم درست باشه. یه چیزی اصلا در قولنامه ها می نیسن که با اسقاط کافه خیارات حتی قرار اگه قرار فاحش هم باشه، میگن قرار فاحش قابل اسقاط نیست، قبن فاحش منظر، حتی اگر قبن فاحش باشه، یعنی قبن فاحش رو اینطور نیست که اختیار شخص باشه. چون من یه توضیحی سابقا عرض کردم، شارع و قوانین اصولا دست مکلف رو به عنوان مکلف در یک چیزای باز میکنن که اصطلاحا بینا میگن التزامات، مثل عقود، مثل شروط، مثل نظر، دست مکلف بازه، بگی نماز شب بر خودم واجب کردن، این یک. دو، اصولا شارع دست مکلف رو باز نمی کنه که قانون دور بزنه، دیگه دستش تا اینقدر باز نمی کنه، نظر بکنه بلا انسان شراب بخوره، با نظر نمیشه شراب، دستش تا اینقدر باز نمیشه که. اون وقت بحثشون اینه که اگر قبن فاحش شد با اصل هدف ملکیت و حفظ نظام اجتماعی نمیسازه، نه با قانون، با ارتکاز انسانی نمیسازه، چون ملکیت یک املاک انصاب یک اصول خمسه دارن که تمام دیانت بر اون اساسه، زوجیت اینا انصاب، اینا اساس دیاناتن. اگر کسی بخواد با یک عنوان، عنوان صالح تو که تا اینجا برسونه که جنس 1000 تومانی رو به 1,000,000 بفروشه، این داره با اصل ارتکاز قانون مخالفت میکنه، با ماده قانونی مخالفت نمیکنه، نمیگه شراب بخور، با ماده قانونی مخالفت نکرده، با اون هدف کلی املاک و قراردادها و عقود مخالفت کرده. این میخواد دور بزن، این میخواد به این عنوان که من حق دارم، حق دارم اسقاط خیار قبن بکنم، حق دارم مصالحه بکنم، خوب دقت بکنی، با عنوان این که من حق دارم مصالحه بکنم، اینجور این در حقیقت دور زدن قانون، نه قانون، روح قانون، روح نظام اجتماعی است، روح جامعه بشری است. این داره روح جامعه بشری به عنوانی که دست من بازه، من در مصالحه دست من بازه، در اسقاط خیار دست من بازه، خیار قبل نمیتونم بله اسقاط خیار میتونی بکنی، اشکال نداره. اما اینکه شما تا اینجا که بگی من مثلا میدونم دارم یه جنس 1000 تومانی 1,000,000 بیم میفروشم، بخوام از این حق خودم، این چیزی که شارع گفته، استفاده بکنم برای اینکه این کار رو انجام بدم که جنس 1,000,000 تومانی به 1,000,000، این با ارتکازات کلی نظام اجتماعی، روشن شد؟ البته این مسئله خلافی است، خیلی نفرمایید بعد که عرض میکنم مسلمات عده میگن اشکال قبل فاحش هم ثابت میشه، در مصالحه هم قرار فاحش هم اشکال نمیکنن، یعنی اگر صالح تو که هادل کتاب به 1,000,000 بعد معلوم شد که 1,000 تومان خیلی، یعنی درسته، چون ماده صلح به کار برده، چون تسالم و سازش رو به کار برده، این درسته. لیکن انصافا من فکر میکنم درسته باشه، انصافا خود من میلم به این است که نه قبن فاحش ساقط میشه و نه قرار فاحش که خیلی همچین غیر عقلایی، نه همچین واقعا غیر عقلایی، این رو بتونه شخص برداره. از صلح جایز بین المسلمین الا صلحا احل حراما و حرم حلالا، این تعبیر از صلح جایز بین المسلمین فکر نمی کنم تا اینجا دیگه توسعه پیدا بکنه. بله بله، انصافش نه، این ظلمه دیگه اصلا، نظام یعنی به بهانه اسم شرعی میخواد یه کلاه عجیبی غریبی سر طرف ده. بله کلاه هم بلاخره نباید خیلی گوشت باشه که چند تا آدم دیگه جا بگیره، من دازه یه آدم یکی میگوشت تر از کلش. به هر حال من فکر نمی کنم، خود من هم منوز میلم به این نیست که با صلح بتونیم این کار رو انجام بدیم، دقیق فرموندیم، با اسقاط خیار، خیار قبن فاحش رو به این جور فاحشی را معلوم نیست بتونیم برداریم. قبل متعارف رو میشه بردار، چون 4 دست منو باز کرده، 1,000 تومانی به 3,000 تومان، 4,000، اما 1,000 تومانی به 1,000,000، انصافا فکر نمی کنم شارع دست افراد رو با تا این جاها، چون هم دلیل لفظی نداره، استنتاج و از اعتماد بر. خب تا اینجا مطلب انشالله روشن شده اجمالا. پس بنابراین ما این قاعده رو پیدا کردیم، یک، در باب عقود ما مقصد رو و منشأ رو در نظر میگیریم، دو، در باب عقود لفظی که صریح و واضح در اون منشأ به کار میبریم، این لفظ رو در خصوصیات ماده، مثلا ببینید ماده متع تو، این صریح در الغه زوجیت نیست، اما زوجتو جعلتو زوج، این صریح زوجیت، زوجیت زوجتو، این صریح، صریحه، اما متعتو صریح نیست. پس لفظی رو باید به کار ببریم صریح باشه. در لغت عربی هیئت داریم، هیئت باید به کار برده بشه، هیئت ماضی باشه، هیئت مضارع باشه، باب تفعیل باشه، باب تفعل باشه. اینا خصوصیات لغتی است. و عرف اجتماعی، این در عرف اجتماعی یک حساب معینی گذاشتن، یکی رو خریدار، یکی رو فروشنده. حتی در خود قرآن این واقعا کمال لطف الهی است. حالا خداوندی که ملک و ملک و سماوات از بس میگه ان الله اشترى من المؤمنین، که انما مؤمنین رو یک وجود مستقلی فرض کرده، من از شما میخرم. ان الله اشترى من المؤمنین، ببین تعبیر اشترا کرده که یه تعبیری است که مناسب با شراست، با فروش نیست. اون که همه ملک الهی است، چیزی نیست که غیر از اون تصور. اینا به خاطر عرف اجتماعی است. پس در باب عقود شکلی عرف اجتماعی که با مراجعه به ادله کاملا روشن میشه، و اون عقود دیگری که میاد مثل قرار و نام همه مراعات میشه. اما در عقود رضایی، در عقود رضایی اگر ابتداعا اجمالا شکل داره مثل صلح، در خیلی از اون عقودی که هست درش تسامح میشه، ممکن در لفظش تسامح بشه، در تقدیمش من مصالحه کردم، اون میگه من مصالحه کردم، هر دو ایجاب و صدقت کردن، هی تسامح توش میاد. میخواد مجهول باشه، قراری باشه، مگر قرار فاحش، مجهول باشه، مثلا ای داشته، مثلا خیار مجلس نداره، در مصالحه خیار مجلس ثابت نیست، با اینکه اثرش با وی یکیه. در اجاره هم خیار مجلس ثابت، چون البیان بالخیار.
آقا با کلام پیغمبر هم میکنه دیر صحنه و صحنه دیگه.
آه احسن تو نه معیر دیگه، امروز خوب شد با هم موافق بودی. و سوم عقودی که رضایی صرفن، عنوان هم دیگه ندارن، اینا کلن عنوان دیگه ندارن. میگه من و این آقا توافق کردیم این کار رو من انجام بدم، دقت کنید که اصطلاحا برنامه اقدام، این اصلا عقد نیست، قرارداد نیست. این صلح عنوان داره، بازم عنوان داره، این منشأ نداره، این منشأ عنوانی نداره، قانون برش ارده. از صلح جایز بین المسلمین، من مصالحه رو قبول میکنم، جایز این نافذه، من مصالحه رو قبول میکنم، لکن حد داره. لذا سابقا هم عرض کردیم یک نکته مهم در عقود رضایی که با عقود رضایی قانون رو دور نزنن، خلاف قانون نکنن، اما در عقود شکلی اینطور نیست. این راجع به این مطلب میرسیم یا نه. یه مطلبی رو مرحوم آقای یزدی در اینجا در مناسبت این بحثش گذشت، نخوندیم عبارت ایشون، حالا این روز متعرض میشیم. مرحوم شیخ فرمودن که در باب بی تملیک است، بعد فرمودن انتقاض میشه به شرا، اونم تملیکه. ایشون فرمود نه، در باب شرا تملیک ضمنیه، که من توضیحاتش دادم.
آقا در عقود
نه نمیشه دیگه، اینجا مخالفت کردیم، اینجا با هم کنار نمیاد. بله نه نمیشه. یمکن ایشون مرحوم سیدی عزیز صفحه 300 از این جلد دومی که جلد یکی که از حاشیه مکاسب چاپ جدید ایشون شد، یمکن ان یستشکل علیه، بحث این بود که بی به فروختن هست چون درش تملیکه، در خریدارم تملیکه، لکن تملیک ضمنیه. ایشون میگه یمکن ان یستشکل علیه به بی سلف، ممکنه در بیع سلف، اصطلاحا بیع نسیعه، چون این بیوع عقود شکلی هستن، این خصوصیات هم مراعات کردن. اگر ثمن مؤجل باشه، تاریخ دار باشه، میگن نسیعه. اگر مثمن، عرض کردم صحیحش مثمنه نه مثمن، لکه دیگه چون در السن اصحاب این غلط جاری شده، ما هم با همون غلط مشهور میگیم. اگر مثمن تاریخ دار باشه اسمش سلفه، سلف در مقابل نسیه. فانهم اجمعوا، اون وقت سلف به این صورتیه که من مثلا میگم مثلا انارای مثلا انگورای این باغ رو فروختم به اینقدر و هنوزم نشده، دو ماه سه ماه چهار ماه دیگه انگور میاد، این اصطلاحا بهش میگن سلف. الان هم در فارسی سلف میگن، فارسی فهمن. خب من میگم انگور رو فروختم به اینقدر، ایشون میگه اجمعوا علی جواز کون الایجاب فیه، با این که در باب سلف هم اونجا فروشنده ایجاب میکنه، میگه انگور رو فروختن برای پنج ماه، ایشون میگه قبول دارن آقایون که مشتری هم میتونه ایجاب بکنه، علا جواز کون علا ایجاب فیه من المشتری. وقت مشتری اینجور بگه اسلم تو الیک، این عرض کردم بحث سیاق و عقود سابقا تو حوزه ها، حالا میشاد باشه بعضیات و کار خوبیه، مخصوصا به مبلغین قبل از تبلیغ یاد میدن که اگر میرن جایی سیاق عقود رو درست انشاء بکنن، مثل همون سیاق عقد نکاح کردن عرض کردم. اسلم تو الیک او اسلف تو کرده درسته، اشرف دراهم فی منن من الهنته، یک من از هنته گندم یا هنته که الان هم نیست، الان هم تا بکاره تازه زمین درو بکنه شخم بزنه و بعد بکاره و بعد درو بکنه طول میگیشه، هفتش ماه طول میگیشه. و القبول من البایه بعن یقول قبل تو من البایه هو القابل فیکون، پس این که گفتیم بی باید درش تملیک باشه اینجا به عکسه، فیکون و تملیک و فیه زمنیه و تملیک و مشتری اصلیه، چون عرض کردیم گفتن فرق بین بایه و مشتری، فروشنده و خریدار، فروشنده اساسا تملیک میکنه فرعن تملک میکنه، خریدار به عکسه اساسا تملک میکنه فرعن تملیک میکنه. و تملیک و مشتری اصلیه نعم لو اجر سیغت به لفظ بی یجب ان یکون الایجاب من البایه، اگر گفت به تو که یک کیلو از گندم او باید بگه، اما اگر پول رو آورد مشتری میگه. فان قلت لا نسلم ان البایع هو القابل بل نقول انه الموجب و هو صاحب الدراهم، اشکال میکنه این که گفت اسلفت که این موجبه، موجب اینه نه اینکه این مشتری باشه. قلت لا اشکال اندهم فی کون البایع هو صاحب الطعام، طعام اینه یک من از گندم مثلا یا بود، ولی لا قالوا ان فی السلم یکون المعوض معجلا، معوض که یا مسمن باشه تاریخ داره، عکس به این نسیعه فه این سمنه فیه معجلان. این اشکال میکنه ایشان که چطور میشه در باب سلف میشه ایجاب از مشتری سلف. و یمکن دفع اشکال به ان المراد من کون تملیک زمنیان ان یکون المتعلق فی علا وجه العوضیه، یعنی زمنی یعنی با عنوان عوض، با عنوان عوض پوله، حالا میخواد این اول بگه. و من کونی اصلیان علا ان یکون علا وجه المعوضیه، البته این مطلب ایشون هم خودش درسته، یعنی این مطلب که ما تشخیص بدیم کدوم یکی موجبه کدوم یکی بایعه کدوم یکی قابله، فرق این دوتا رو از اینجا بگذاریم، حالا انشالله بعد تو بحث بیع چون خواهد اومد اونجا هم توضیح بدیم. و فسلم و ان کان الایجاب من المشتری الا انه یملک علی وجه یملک علی وجه العوضیه فکأنه قال اعطیتک دراهم عوضا عن تملیک الطعام فالمملک الاصلی فی هو البایع والحاصل انه فرق بین ان یقول ملکتک کذا عوضا عن کذا او ملکتک به عوض کذا فتدبر وقتن. اصل مطلب ایشان درسته، اصل مطلب ایشان این است که نکته فنی اینه، اما نه این حالا تعبیری که ایشون، اصل مطلب این است که در باب قراردادها در باب عقود باید منشأ روشن بشه، یک عمل کل واحدن روشن بشه که اگر به اصطلاح ولو این عمل هر دو یک سانه اما عرفی هر کدوم رو یک جور حساب میکنه روی یک نکته عرفی. وقتی گفت کتاب رو فروختم به 100 تومن در هر دو تملیکه در هر دو تملکه، لکن نگاه بکنیم یک چیزی که به عنوان عوضه ولو اول گفته بشه عوض شأنش تملکه، معوض شأنش تملیکه، این مطلب ایشان اجمالا درسته و نکته فنیش هم عرفه الا فرق عقلی نداره با هم.
شارع
هم اینو امضا کرده، همین که در بین فقها آمده امضا شرعیه بین مردم هم. و اما این مثالی که ایشون زد که در اینجا ایشون توجه نفرمودن ظاهرا، در حقیقت باید به مرحوم سید گفت درسته اون گفته اسلم تو اسلف تو که اشرت دراهم، لکن این در حقیقت از مقوله استیجابه. ما عرض کردیم در استیجاب اونی که قبول میکنه مقدم میشه، مثلا در باب نکاح زن اول میگه زوجت که نفسی، مرد بعد میگه قبل تو، اما وقتی استیجاب شد مرد اول میگه عفت زوجت که، زن میگه نه یا قبل تو. در حقیقت اینا میخواستن اینجور بگن در باب سلف، خوب دقت کن، در باب سلف ایجابش اینجوریه: به تو که 10 کیلوی گندم بعد از 4 ماه به 200 تومن. این ایجابشه. استیجابش چی جوریه؟ استیجابش اینه که اون طرف بگه اسلف تو که من الان 10 درهم بهت میدم برای یک من گندم بعد از یک ماه. پس اینی که مقدم شده این به هم نزده. مرحوم سیدتون عبارت ایشون خیال کردن استیجاب حتما باید مثل اتزوج باشه. نه، اینم یه نحوه استیجابه. پس در حقیقت این ایجاب نیست که ایشون اشکال میکنن، این استیجابه. استیجابش به این معناست کسی که شأنش اینه که مشتری است، مثل اونجا که شأن زوج بعد باشه، اول شد. اگر اول شد میشه استیجاب، اگر منوال طبیعی شکرد میشه ایجاب. پس بیع سلم هم ایجاب و استیجاب داره. ایجابش به تو که 10 کیلو گندم بعد از 2 ماه به 10,000 تومن. استیجابش اسلف تو که 10,000 تومن برای 10 کیلو گندم بعد از 2 ماه. مثل هم فرق نمی کنه، مثل اونه. ولذا این بحثی که ایشون نزدیک یک صفحه یه چیزی کمتر بحث فرمودن و آخرش هم یک مطلب، اون مطلب آخرش درسته، اما من به نظر خودم عرض میکنم، من به ذهنم میاد اینی که فقها گفتن درسته که شما اینجور بگی، این درستیش چون استیجابه، طلب ایجابه، اما ایجابش این است که مالک بگه. و صلی الله علی محمد و آله.